محمد آمر محمد عجل خلد. ببینیم آقایون، مرحوم شیخ در این رفت و برگشت استدلالی در این رفت و برگشتی که در استدلال داشت من دوباره یادآوری بکنم این شیخ دنبال چی بود گم نشه. ببینید شیخ بعد از اینکه تو مقام ثانی شروع کرد موارد اجماعاتی رو که آقایون دارن، گفتم بهتون هم مخصوصا اجماعات مال یه 3-4 تا از فقهای اصلی هست که زیاد اجماع گفته شده اونجا، گفت که این اجماع رو ما میخواییم بحث کنیم از خبر واحدی که مخبرش اجمعوه کلمه است. ما باید واژه ها رو اینجا حواسمون رو بدیم. شیخ اینه رسیدگی کرد برای ما که آقا این اجمعو اجماع نیست. اگر بود حجت بود بنابر مذهب اجماع دخولی، اما حجت نیست بنابر مذهب ملازمه ای ها. درسته؟ اما حالا این وسط آیا اینها این موجب تنقیصیه که این اجمعوها اجمعه واقعی نیست که بعضیا تنقیص کردن فقها رو؟ شیخ میگه نه، تنقیص نیست. بله اگر اینا بناشون میخواستن بذارن سر اینکه اجماعی که اینها حاصل کردنه برای بقیه هم حجت، یعنی در مقام بیان افادیه به غیر بودن، بعد کلمه اجمع رو به کار بردن اما بدون قرینه ازش معنای واقعیش رو اراده نکردن، میشد تدلیس، میشد ظاهر فریبی. اما خب اینا اصلا تو ذهنشون این نبوده که اجماع منقول الان قرار یه اجماعی که ما به دست آوردیم برای بقیه هم حجته. پس تنقیصی وجود ندارد، اما خب اجماعشون به درد ما هم نمیخوره. همین تیکر بخونم، نه عملو کان نقل الاجماع المصطلح حجتا عند الكل، اگر نقلش حجت بود کان اخفاء القرینه فی الكلام الذي هو المرجع، کلامی که این چه صفت دارد هو المرجع للغیر، اون موقع تدلیس. اما لو لم یکن نقل الاجماع حجتا، اما اگر اجماع حجت نیست برای بقیه، نقل او حجت نیست برای بقیه، کان نقل یا کان نقل مطلق دلیل القطعی حجتا لم یز تدلیس اصلا، خصوص اجماع نبود، نقل مطلق و دلیل حجت باشه. یعنی هر کس از دلیل قطعی به دست آورد نقلش برای دیگران، اون موقع ایشون میگه من دلیل قطعی پیدا کردم نقلش دارم میکنم برای شما. ولی از هر من ذالک، از این توضیح من اشکالی داریم به کلام صاحب معالم، ما فی کلام صاحب المعالم حیث انه بعد ما ذکره، صاحب معالم گفته که ان حجیت الاجماع انما هی الاشتمال الاجماع علی قول المعصوم، بل وستن هزه به کلام المحقق الذی تقدمه، کلام محقق در معتبر آورده وستجوده، محقق در معتبر چی گفت؟ حتی اگر 100 نفر باشن و قول معصوم دارشون نباشه فایده نداره، اگر 2 نفر باشن و قول معصوم باشه فایده داره. قال بعد ایشون اینطوری گفته والعجب من قفلت جمع من الاصحاب عن هذا الاصل و تساهلهم فی دعوى الاجماع عند احتجاج به احتجاج این اصحاب بالاجماع للمسائل الفقهیه، گفته تعجب میکنم از غفلت اصحاب که با اجماع کار کردن و غافل شدن از اینکه باید اجماع حتما قول معصوم درش وجود داشته باشه، حتی جعلوه اجماع را عبارتا عن اتفاق جماعت من الاصحاب، اینا دیگه کاری به قول معصوم نداشتن، فقط جماعتی از اصحاب، اونم نه اتفاق کل، اتفاق جماعت رو به نام اجماع دادن به اجماع حجت کردن. فعدلوا به ان معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينه جليه، اینا دیگه اجماع اصطلاحی به اجماع مصطلح که اتفاق الكل رو ازش عدول کردن، هیچ قرینه ای هم بر این معنای جدید نیاوردن، بلا دلیل لهم على الحجيه يعتد به، تو این فضا هم دیگه این حجه اگر اتفاق الكل بود هم حجت نبود، فكيف که این اتفاق جماعتن است و حجت نیست. شیخ میگه خب فقط عرفته، ما اشکالی داریم به حرف آقای صاحب معالم، این دیگه بی انصافیه.
چرا؟ چون اونها از این اتفاق جماعتن احراز قول معصوم کردن برای خودشون، و این تنقیص برای اونها نیست. بله اگر ما بخواد برای ما هم حجت نیست. اینا دو پلس قاطی نشن با هم، یه بار بخواد بزنیم تو سرشون نمیزنیم، تو بگیم کارتون درسته، حجت به دست آوردید.
شیخ قرار میگه ما
باید مواظب باشیم، چه کار خودشون دارید تو چرا اونها رو خراب میکنید؟ نه فقط عرفت ان مصاهلتهم و تسامحهم فی محله. نه آقا من قبول دارم مصاهله و تسامحشون درسته. چرا؟ بعد ما کان منات و حجیت الاجماع الاصطلاحی، مناتی که قراره اجماع اصطلاحی یعنی اتفاق کل را حجت کند، موجودن فی اتفاق جماعت من الاصحاب. ملاک چیه محسن؟ احراز قول معصوم و عدم تعبیرهم عن هذا الاتفاق به غیر لفظ الاجماع. اینی هم که اینا با تعبیر کردن لفظ اجماع، غیر لفظ اجماع هم نیاوردن. لما عرفت من التحفظ على عناوین الادله المعروفه بین الفریقین من ارجاع کل دلیل الى الادله المعروفه. اینا میخوان ادله معروفه خراب تکثیر دلیل نکنن، پس اشکالی به اینا وارد نیست. حالا اذا عرفت ما ذکرنا فنقول. خب حالا که تا اینجا اومدید، حالا شیخ میگه بعد از اینجا به بعد این نکته رو دقت کنیم. دوباره میگم بحث ما سر خبر واحد است، میخوایم ببینیم خبر واحد از چیست تا ببینیم حجت است یا حجت. بله 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 همون هم همون اصلا شیخ گفت دیروز هم دارم نه نه شیخ میگه حد وسطی که ما بررسی کردیم که خبر انحسنه، حالا میخوایم ببینیم خبر واحد از چیست. یعنی فرض کنیم راوی عادل است، راوی در اخبار انحسنش هم خطا نمی کند. حالا ببینیم از چی داره خبر میده. آیا او میتونه مشمول عدم خطای اینجا قرار بگیره که حجت بشه یا نه؟ شیخ میگه الفاظی که آقایون به کار میبرن متعدده، ما باید الفاظ رو ببینیم. پس الان تا اینجا لفظ اجمعه به تنهایی به اتفاق اصحاب به تنهایی برای ما کافی؟ حالا شیخ در مقام احصاء الفاظ داله بر اجماع میاد. دوباره میگم چرا داره این الفاظ رسیدگی میکنه آقای جمالی؟
نقل.
چون نقله، میخوایم نقله رو حجت کنیم، مثل یه خبره باید الفاظش معلوم بشه برای ما. شیخ میگه الفاظ متعددن، میخواد دیگه تو عبارت بخونمشون الفاظ یکی یکی توضیح میدیم با خود عبارات، چیز سختی نمیگه، پیچیده نیستن اینها. ان الحاکی للاتفاق، فقط دوباره من دستبندی کنم رفقا، ببینید ما چند تا مسئله برامون مهمه اینجا. ما از یه بر باید ادله حجیت خبر واحد رو داشته باشیم. خبر واحد به ما دو تا مطلب میده، ادله حجیت خبر واحد عدم کذب، عدم خطا در اخبار حسی. اینو ما داریم. اون طرف مستند اجماع رو باید داشته باشیم. مستند اجماع یه بار دخول معصومه در ضمن مجمعی، یه بار کشف قول جماعتن با ملازمه از قول معصوم. آقای سبحانی هم بهمون یاد داد، آقای سبحانی هم بهمون یاد داد که این کشف از قول معصومه دو حالت داره، باز یه بار ملازمه قریبه به حسه که شیخ هم تو عبارتش تیکه اینطوری داشت دیروز، یه بار ملازمه حدسیه. شاید اینش هم خوب باشه، اینش هم خوب باشه. پس آقا حواستون باشه اگر شیخ این دوتا رو به دست آورد نقد اجماع منقولش حجت میشه. بعد برید تو مکاسب حاشیه بنویسید بر عبارت شیخ که شیخ اجماع منقول رو اصلا حجت نمیدونه ها. حواستونه بدید اگر دخول معصوم تونستیم اجماعی داشته باشیم که دخول معصوم توش باشه، بعد میشه اخبار عن حسه، یا ملازمه ای باشه قریبه به حس، همون عادتا که توضیح دادن. حالا ما تو مرحله سومیم، الفاظ دال بر اجماع این الفاظ متعددن، از بیرون میدونیم. اگر این الفاظ حیث زبان شناسیش داریم بررسی میکنیم، اگه این الفاظ با مبنای ای باشن نسشون هم به درد نمیخوره. اما اگه الفاظ مال کسانی باشن که با این مبنای یک یا دو دارن کار میکنن، پس الفاظ دال بر اجماع در مذهبهای یک و دو باید بررسی بشن. اگر احراز کردیم فلانی با مذهب سه کار میکنه، اصلا دیگه هیچ کاری باش نداره، اصلا الفاظش هم بررسی نمی کنه. پله پله ما الان الفاظ دال بر اجماع رو پیش مذهب یک و دو یا بررسی میکنیم. شیخ تو این قسمت الفاظ رو رسیدگی میکنه، فقط یه بخش مفصلیش در مورد دعوای سید مرتضی با شیخ طوسی. نتیجه چی میشه؟ شیخ طوسی اجماع رو حجت کرده از این کانال، لذا شیخ هم عبارات متعدد از شیخ طوسی رو میاره در دعوای با سید مرتضی که سید مرتضی گفته که قاعده لطف به درد نمیخورد در باب اجماع. قاعده لطف یا گفته کلن تو فقه به ثمره این تیپی نداره. شیخ طوسی گفته اگه قاعده لطف ثمره نداشته باشه هیچ اجماع حجت نیست. بعد بعضی ها انقلت کردن نه، شیخ طوسی علاوه بر اجماع حدسی اجماعات انحسن رو هم قبول داره، انحسن هم قبول داره. شیخ میگه که نه، شیخ طوسی در عبارتهای متعددی حصر کرده اجماع رو به انه قاعده لطف، یعنی گفته الان انحسن دم دست ما نیست، تنها راه برای که اجماعات ما میتونیم درست کنیم ان حدسن است. شیخ با مجموع این عبارات که من واردش بشم باز خورد میکنم توضیح میدم براتون، نشون میده پس شیخ طوسی اجماعاتش به درد ما نمیخوره، بذارتش کنار. اما سید مرتضی نه، اجماع دخولیه، چون سید مرتضی اجماع دخولیه به درد میخوره. با توجه به این توضیح بعد از این شیخ نشون میده یه ادعای زیادی تابع مسلک شیخ طوسی هست. کیا؟ هر کسی که یه سری قرائن توشه تو سیستمش. من برسم به اونجا دوباره اینا رو هم توضیح میدم. پس آقا میخوام هندسی کار شیخ دستتون بیاد. شیخ الان تو این مقام استاده الفاظ داله بر اجماع رو بر مذهب یک و دو بررسی میکنه، از اون طرف هم بررسی میدانی میکنه کدوم فقها ها از دسته سومن که دیگه اصلا اجماعات اونها اصلا نیاز به بررسی الفاظ هم نداره، به درد ما نمیخورن. اینجا شیخ طوسی اولا یک بحث مفصل اینجا داریم در مورد شیخ طوسی و اثباتی که شیخ طوسی فقط این تیپیه. بعد از شیخ طوسی شیخ محقق حلبی و شنیدین و یه علامه و یه عده زیادی رو ملحق میکنه به شیخ طوسی.
چون بحث اصولی
بحث تموم شد. این نه، در واقع اینا ادامه بحث اصولی مونن نه بحث فقهی.
خب راستورش مشخص شده دیگه.
شیخ میگه که نه، اتفاق باید این اتفاق بیفته. شما میخوام بریم میخوام قاعده بتون بدید که برید تو فقه عمل کنید باش. میخوام میزان استنباط بتون بدید.
نه آجا قاعده
این نه الحاکی للاتفاق قاعده بسته نشده هنوز.
یعنی معاملاتمون مشخص کردیم؟
نه مشخص نشده. اون مشخص شده نمیره تو فقه براتون.
میدونم. حالا میخوام
طبق اون حالا ما قدم اول چیکار میکنیم آقا؟ اینو به من بگید. الان اول الفاظ داله رو باید رسیده ای کنیم، بعد از الفاظ داله بریم سراغ این که کدوم فقیه در کدام
مرحله
است. ان الحاکی للاتفاق قد ينقل، چون عبارت های اجماع طولانیه، من با این طور فهرست کردن مطلب میخوام شما رو از شلوغی حجم عبارت بیرون بیارم که مثل یه تلخیصی دستتون باشه. الان اینا که من گفتم بهتون همین مقدارش حدود 7-8 صفحه است. ان الحاکی للاتفاق قد ينقل، میخواد الفاظ رسیده کنه ها، گاهی اوقات نقل میکند الاجماع به قول مطلق، کلمه اجماع رو میاره قد اجمع، یا مضافن الی المسلمین اجماع المسلمین است، یا اجماع الشیعه است، یا اجماع اهل الحق است، حق یعنی شیعه، او غیر ذلك مما يمكن ان يراد به دخول الامام في المجمع. وقتی تعبیر اینطور شد اجماع شیعه یعنی امام هم توشه. پس ای یک آقا این دیگه انحسنه، درسته؟ اگه مسئله مبنای این فرد دخولی باشه و تعبیرش هم این تیپی شد، این دیگه قطعا داره اخبار از قول معصوم میکنه، انحسه خبر الواقع حجتون. پس یک حجت شد، به شرطی که مبناش دخولی باشه. دو و قد ينقله مضافا، پس نگید شیخ اجماع منقول حجت نداره ها، و قد ينقله مضافا الى من عدل امام، نه داره اجماع حجت میکنه. منظور از اجماع چیه؟ ادعی از فقها غیر از امام بعد بخواد قول امام با ملازمه به دست بیاره. تعبیرها چیه؟ که قول اجمع علما اونا، اصحابونا، فقها اونا، فقها و اهل البیت از این تعابیر، فان ظاهر ذلک من عدل امام فقها، که بعد باید با ملازمه ما رو به قول امام برسونه. واضحه دیگه این تیکا؟ آینو محمدی واضحه آقا تا اینجا؟
کجا من عدل امام؟
خود دیگه ظاهر تعبیره، اجمع علما اونا، نگفته اجمع الاصحاب، اجمع الشیعه، اجمع الشیعه امام جز شیعه است، اما اجمع علما اونا، علما در مقابل او شارعه، جز علما خلیص، اینا اصحاب اون علما، گفته اصحابونا. وقتی عده درست شد فقها ها، حالا این ملازمه صفقه کدوم سه جور میتونست باشه؟ خب با قاعده لطف، تقریر معصوم، یا ملازمه عادیه که اینها که اینقدر خطا نمی کنن، اینقدر حساس بودن چه با اون سه روش، که فقط روش سومش قریبه به حسه، دوتای دیگرش حدسیه. خب شیخ میگه فعلا ظاهر از ذالک من عدل امام، ظاهر این تعابیر من عدل امامه. بله بله، و انکان ارادت العموم که شامل امام هم بشه محتمله. بله احتماله این که امام هم در ذهن باشه به مختزل معنی لقبی، معنی لقبی کلمه اجمعه ای باشه، اما لکن نو مرجوعه، آخه اضافه شده به علما اونا، خودش اجمعه علما اونا، نه اجمعه اصحاب، گفته اصحاب اونا، فقها در مقابل امام. حالا فان اضاف الاجماع تو این قسم، آقا قسم بالا شیخ دیگه حکم نکرد، حکمش واضح بود که اجماع حجت است. حالا فان اضاف الاجماع الى من عدل امام، اما تو این قسم دوم فلا اشکال فی عدم حجیت نقله، این اجماع حجت نیست. چرا؟ لانه لم ينقل حجته، حجت نقل نکرده. و ان فرض حصول العلم للناقل، بله خود ناقل اجماع، یعنی منی که تحصیل اجماع کردم الان دارم اجماع رو نقل میکنم، خودم برای خودم علم حاصل شد به صدور الحکم عن الامام من جهت هذا الاتفاق الموجود بین الفقها. آقا ناقل ها، نه منقول الی، منقول الی یعنی کی؟
مام.
یعنی مایی که علامه هلی برامون اجماع نقل میکنه، ناقل کیه؟ خود علامه هلی. شیخ میگه برای خود علامه هلی علم حاصل شده با حکم امام، باش برای او محاسب، به درد ما نمیخوره. بله الا انه انما حالا دیگه ما اون تیکر کار نداریم دیگه، الا انه انما، بله الا انه، حالا یه شیخ با یه تیکی بیاره بگه به درد ما هم میخوره، حواستونو بدید، الا انه انما نقل، این آقای ناقل، این آقای علامه هلی نقل سبب العلم، سبب علم را گفته، فقها ها اجماع کردن، خودش از این اجماع علم حاصل کرده. اگه برای تو هم قطع حاصل شد نوشه جونت، اگه حاصل نشد ما دنبال قطع نیستیم، دنبال زهوجیت زن معتبره ایم، حواست بده، این دیگه خالی محل زن. حالا شیخ یه تیکه میاره، این تیکش نوکرشم چقدر قشنگ، آقا مهدی این تیکه رو درست میکنه، ولم ینقل المعلوم، من معلوم کیه؟ علم معلومی میخواد، علم خودش به چیه؟ به قول امام. معلوم آقای علامه هلی از اتفاق جماعت معلومش کی بوده؟ قول امام بوده. اگر علامه هلی به جای نقل سبب علم خودش، یعنی اتفاق فقها، یه اتفاق فقهایی سبب شد که علامه هلی علم پیدا کند، به چه چیزی؟ به قول امام. اگر علامه هلی خود قول امام برای ما نقل میکرد، شیخ میگه لااقل از ادله حجت خبر واحده، مثل که یه روایتی داشته باشیم بگه رأی امام توی مسئله اینه، صفوان بن یحیا بگه فلان امام اینو گفته. بله لم ینقل المعلوم و هو قول الامام، حتیش مهمه، حتی یدخل فی نقل الحجه و حکایت السنه به خبر واحد.
خب من
شما بهش میگه حالا میگه علامه حلی اینجا صفوان ابن یحیی مستقیم از امام صادق نقل میکنه، تو یه واسطه چیه؟ یه واسطه چیه؟
خبر واحد
بعضی اینجا حاشیه زدن گفتن راست میگه آقای شیخ خوبه علامه حلی خبر واحد، اما خبر واحد باید تاریخش بررسی بشه دیگه، میشه بحث حجت خبر واحد باید اسناد رسیدگی بشه. مگر ابن ابی عمر کمتر از علامه حلی بوده برای ما؟ شاید ابن ابی عمر بزرگترم بوده، فقیه، اما وقتی ما حیث خبر داریم رسیدگی میکنیم، ابن ابی عمر مستقیم نسبت بده به امام باقر با اینکه زم فاصله زمانی دارن، ما قبول ازش نمیکنیم، میگیم سند بده، اینجا باید سند بررسی کنیم. خب شما که شما سری بردیش گفتی حجت است دیگه. بعضی ها جواب دادن این اشکال رو، گفتن نه شیخ گفته یدخل فی باب حکایت سنه، نگفته که الان حتما، شیخ گفته مثل او باب میشه
دیگه.
جواب نه خیر، شیخ گفته حجته، اشکال هم وارد نیست.
چرا؟
یه تیچی رو شما نمیبینید تو اصولتون، همینه که اصول میبینید تو فقه. خدا رحمت کنم به حقیق بروجردی، من این از آی بروجردی یاد گرفتم و از امام. حواستون رو بدید یه مقدمی من براتون بگم، دوبار قبل همی بار یه تیکایشو گفتم. اینو من اگر براتون تو امکان تعبد به زن میگفتم، بعد اشکال ابن قبه براتون حذف میشد، تازه اونجا نگفتم، اونجا هم اثر داره. ببینید این آقایون قدما ما یک روی متدی داشتن تو حدیث، نه این حدیث تو کتب فقهی، بدتر. شیخ سجاد شما پیش من درس خوندیه، به قلم من که قلمو میشناسی، اگر روایت میدیدی نقلش میکردی میگفتن این نقل حجت نیست. باید به زرس قاطع شیخ سجادی که عادله و اتقاست بگه قرأته على علی ابن عبدالکریم المدعوب فرهانی منذ عشرت سنی قرأته علی، حتی اعرابش و سکونش و وقفش و کاماش من بخونم تو بذاری تو عبارت منذ عشرت سنی. بعد حالا این سیستم شیخ تو عدل و حجت قرار بیاده کن که آینه ببه دیگه، اگه عادله دروغ نمیگه، تو هم که باش 10 سال زندگی کردی دیدی این چقدر تلفظ حساسیت ها دقت ها، یقین میکنی به عدم وجود خطا و قفلت از حیث اقلایی. بعد این خبر میشه محفوف به قرینه قطعیه، لذا تا زمانی که دارم نظر اجتهادی خودم میگم این تیکه، تا زمانی که ثمره، تا زمانی که قانون حدیث خوانی مشافهی بین فقها بوده، ولو تا قرن پنجم باشه، همه اینها سیستمشون خبر محفوف به قرینه قطعی است، لذا اگر زن معتبرم حجت ندونن موجب انسداد نمیشه برای این آقایی. این یه قانونیست به نام عدم حجیت طریق الوجاده بر درایت الحدیث. وجاده یعنی یافتمش، مکتوبش، وجود کسبی، فایده نداره. اخستوهو امن اخستو و اخذ ام من اخذ حتی وصل الى المعصوم بالمشافهه. این قانون بوده پیش ای آقایون،
نیازی نیست به چسب به امام کلامی
این فضا رو ببینید،
واسطه
رو نهله میکردید دیگه، من کار به واسطه ندارم تو این شرایط. اگر من بدونم، لذا این قانون، من اینو اجمالا تو الموجز براتون میگفتم، میگفتم اگر کسی اصل اربع مقدسش برسه، ولو خبر واحد و حجت ندونه انسداد نداره. این تعبیر همیشه من به کار بردم تو الموجز، معنای اصل اربع مأه آقا مهدی اونی نبود که شما فهم کردی، یعنی کتاب اصل حریز ابن عبدالله دستش برسه، نه، اصل اربع مأه ای که قرأته علی بره برسه. حالا تو این فضا ببینید، الان فقط شما احراز کنید دست ابن ادریس اصول اربعمعه بوده. اگر این طوری شد، بعد اگر ابن ادریس ادعا بکنه که قال الصادق علیه السلام، تو این فضا من میام حجت خبر واحد میگیرتش. علیه السلام فقط یه مسئله باقی میمونه، شاید تو این سلسله اسناد کسانی حجتند که شماها اونها رو معتبر نمیدونید و افراد و خود جواب. اگه اینطور باشه شما اصل علم رجالتون هم میتوره. مگه علم رجالتون برابر اخباری نیست که نجاش و شیخ طوسی بهتون دادنه؟ ها؟ اونم هم میتوره. ما که الان الان که نیسته که تک به تک افراد برداشت کنیم. به اینه میگن انصداد. لذا اگر اینطوری شد، بعد اون موقع، بعد اون موقع یه قانون دیگه تو علم رجال درست میشه. ماشاءالله من قائلم به این قانون ها، اعتقاد دارم. قانون مشایخ الثقات، نه از طریقی که آمیز غلام رضا عرفانیان حجتش کرد به تبع محقق اصفهانی، از این طریقی که من عرض کردم به تبع محقق بروجردی و امام، با تفاوتی از خودمون. اون موقع همین که عاشق قاسم که وجه و اصحاب نافی زمان کذا از فلانی منذ عشرت سنین یاد گرفته، او حجت شک نکدوش سقص شک نکد، ولی شد قاسم 10 سال پیشش نمیستاد. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ حالا مضاف به این که شما باید تاریخ تحلیلی گذشته فقه های ما رو بخونید ببینید این راه و دمن ها تو اجتهاد، بعد میبینید اونها عوامری که الیوم تصبح عوامر ارشادیه یا عوامر استحبابیه منقوزتون به اعمالنا، اون موقع نقض نمی شده. اونها استحباب ها براشون حکم وجوب داشته. یه زمانی تو فقه شیعه نافله کسی نمی خون فاسق می شد، لا یعبأ به می شد. بعد تو اون عصر کسی 10 سال آقای عاشق قاسم پیشش توقف کنه، یه آدم 3 ساعت در شب بیداره، شب خیز قم اللیل الا قلیلاه، دیگه ما نمیتونیم بگیم این مشایخ شیخ فلانی بود عمود ما دلیلی بر توثیقش. یه حرفا که میچنده. اگر اینطور شد اون موقع من با این توضیح خیلی از روایاتی رو که ابن ادریس در کتاب سرائر آورده و شما در کتب اربعه ندارید را حجت میکنم و بهشون فتوا میدهم، و خیلی از روایاتی رو چون میدانم دست آقای سید ابن طاووس هم که در قرن 7 بوده باز بعضی از اصول اربعمعه رسیده، سید از اون اصولی که خودش دستش رسیده نقل میکنه، اونا روایتا نقلشون حجت برای من. باید احراز کنی الان میدانی تو کتب لذا باید جون بکنی،
یعنی فقط همین که
اثبات بکنی. بله مثلا سید، من بتون الان نقدن بتون میگم، سید در کتاب جمال الاسبوع عدتون من الروایات آورده که اینها رو مستقیم از اصل آورده. در اقبال خیلی کمتر داره اما در جمال الاسبوع زیاد داره. مثلا سید یک کتابی داره به نام الدروع الواقعه. در این کتاب نامه هایی که از اهل بیتند و دست حمیری معروف از فقها غیبت الصغرا رسید دستشه، که در این اون نامه ها مجموعه ادعیه قنوت ائمه معصومین وجود داره، مسندن بسیار متقن و محکم با سند از اصل آورده. هیچ شکی هم توش نیست. و قص علی ذلک فعلله و تفعلله. اگر اینطوری شد حتی يدخل في نقل الحجه وحكايه السنه بخبر الواحد بل الذي كان محفوفا بقرينه قطعيه عنده ظنيه عندي حجه قطعا وبتا. اصلا ماجرای جنس سنت دیدتون عوض میشه. بعد حالا باید با این قرائت فقه بخونید، اخره اینقدر قشنگ میشه، اینقدر شیرین میشه ماجرا، کیف میکنه. من یادتونه بهتون گفتم که فقه مشترک لفظی الیوم در حوزه فقه خوندن، یعنی من کتاب مثلا تنقیح خویی درس بدم، فقه خوندن یعنی جواهر کلام بخونم، جواهر که میشه جواهر که قرآن و اطرت نیست، استنباط صاحب جواهر از قرآن و اطرته. شما جواهر میگیری میخونی بعد حاشیه هم میزنی به حرف صاحب جواهر، خب باشه یکی نشد فقه، او فقهی که کتاب الله و اطرتیه، یعنی قوانین اصولیت یاد بگیر اعمال کن رو خود کتاب و سنت، استخراج کن با مبانیت مبنات اینه که صاحب حدائق خوبه استفاده کن، نیست نه لون نگیره ذهنت با خود قرآن و اطرت. فقه روایی تعبدی سنتی خبری ها، یعنی از اخباری ها ما قلیز بر میشیم توی تیکه، هیچ هم کار به استنباطات بقیه نداریم، بقیه همشن مقیاس. خب نه
یعنی شما
زحمت داره
نه
جون باید به جناب
دیگه سنت ها دست هم میدونن که فقط ثابت کنن که همون کتب اربعمن هست،
ما از
قطعه اون
به این
نتیجه
رسیدیم.
برگفتم زنیتن
عندی، نه بیدونم خب همین که یه شخصی توی اون زمان قرآن داره طوری بوده که قطع کرده، معناش اینه که یه آدم عاقلی تو اون زمان قطع کرده، معناش اینه که شرایط اینجوری بوده وگرنه قطع نمی کرد، یعنی قرآن قطع محبوب و قرآن قطعیه بوده.
بله بله علم اینو، اما برای من زنیه، زنیه قطعا حجته، این تازه جز اعلی زنونه دیگه، زنیه اعلی زنونه. اما حالا میره تو دلالت، تو دلالت اینا قانونای سند بودن، من اگر بخوام رجال درس بدم بعد باید اول قوانین اساسی علم رجال بیرون لیست کنم این طوری به این شکلی که دارم میگم متخذ از اصول 15-16 تا قانون ما اینجا داریم، بعد وارد رجال میشیم، بعد رجال عوض میشه، میشه اساطیر الوجود های تبات واحد در مقابل اساطیر الوجود آقایون، چی دیگه میشه؟
میشه که در
مقابل حنظله اونها میره رفتنی، اون وقت عمر ابن میشه از فقها ها اصحاب، نه اینکه عمر ابن حنظله توثیق نمیخواد، محقق بروجردی میگه گفتن ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم چون توثیق نداره حسن از روایاتش، فقط چون عمل به الاصحاب. بعد آقای بروجرد میگه حرفا چیه؟ ابراهیم ابن هاشم بعد اینقدر بزرگ بوده تو زمان خودش، اگر بهش میگفتن ثقتون مثلا تو علاوه آیت الله مقام معظم رهبری ثقتون میخندن به بعض وقتا، اینقدر بزرگه کلمه ثقتون تنقیصه، یه آدم مشکوکی نیست، یصبح وجه اصحابنا، کدوم ثقتون؟ کی براش بگه ثقتون؟ خجالت مثل اینکه مثلا من الان کتاب فقهی کتاب علماء معاصر بنویسم، خب بعد میخوام توثیق کنم علمای عصر خودمون برای عصر بعدی، بعد مثلا تو کتابم بنویسم آیت الله العظمای امام اسد روح الله خمینی حجت من علماء عصرنا، خب نه کتاب منو میگیرم پارش میکنم. عمر ابن حنزله و خیلی های دیگه اینطور میشن، خیلی داره تو روایات. بعد اون موقع قاعده اصحاب اجماع به هم میخوره، منات اصحاب اجماع رو مشایخ و سقاط پای میشه، اصحاب اجماع یه پله تازه میره بالاتر.
مشایخ
و سقاط نعم لو فرض ان السبب المنقول مما یستلزم عادتا موافقت قول الامام، اگر گفتیم که سببی که نقل شده از آن چیزایی است که مستلزم است، ملازمه دارد به حسب عادت با موافقت قول امام یا وجود دلیل ظنی معتبری که دست اونا رسیده که دلیل معتبر برای ما هم معتبر بوده، امکن اثبات ذلک سبب المحسوس به خبر العادل. اینجا داره میگه اگر هم گفتیم که کشف قول جماعتیه که من عدل امامه دخول معصوم نیست، اما من عدل امامیست که ملازمه قریب به حس دارد با قول امام، امکن اثبات سبب ذلک سبب المحسوس به خبر العادل والانتقال من خبر العادل الى لازمه ای قول الامام. شیخ میگه فقط یه اشکالی که تو این قصه داریم، لکن سیجی بیان و اشکال فی تحقق ذلک، فی تحقق ذلک مال این که اجماعات من موجوده از شیخ طوسی به پایین همه حدسی هست، کم داری میتوری یا نداری؟ نه مصداق نداره، فقهایی کار نکردن، ای بود خوب بود. و فی حکم الاجماع المضاف الی من عدل امام که الان من دوباره تشقیق کردم اقسامش رو، المجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف، اونجایی که اجماعی است به صورت مطلق ذکر میشه در مقابل خلاف، جایی که فقها میگن در فقه داریم یه جاهایی میگن حکم فلان اجماعون اجماعیون ها، بعد میگن اما در فلان قسم خلاف است و فی مقابله خلافون قسم مقابل میارن. اینجا این حکم دیگه ای درست اجماع به کلمه مطلق میتونه از قسم یک باشه، اما چون مقابلش گفته در فیه خلافون معلوم میشه یه عده از فقهان، تازه مقابلش هم یه عده از فقها ایستادن دیگه، قطعا همه شیعه که امام هم درشون باشه نیست. کما یقال خرع الحیوان، خرع یعنی مدفوع، خرع الحیوان غیر المعکول غیر التیر نجس اجماعا و انما اختلفوا فی خرع التیر. اینجا نشون میده که اختلاف وجود داره، اختلاف که وجود داره دیگه قطعا نمیتونه بگیم اجماع یعنی همه امت حتی امام معصوم. یا مثلا تعبیر فقها اینه ان محل الخلاف هو کذا اجماعی و انما کان محل الخلاف فی کذا، یا مثلا تعبیر میکنن اما کذا فحکم او کذا اجماعا. اینطوری میگه شیخ میگه نه نمیشه، میره تو قسم ملازمه. حالا باید ببینیم حسی یا حسی، مواردش با هم فرق داره.
فقط اینجا الان فقط میخواد بگه که دخولی نمیشه،
دخولی نیست. فان معناه فی مثل هذا کونه عقولا واحدا، ظاهر این عبارت ها اینه که یه عده ای برن یه قول واحد مقابلی هم وجود داره. خب شیخ میگه و از عفوم ما ذکر، حالا اینا چه تعابیری بود؟ اجمع و اینا بود. از عفو از این تعابیر تعبیر نقل عدم خلافه، یا تعبیر انه ظاهر الاصحاب، یا قضیت المذهب، یا از این تعابیر. شیخ میگه اینا از عفو بلا خلافه دیگه، میگه شک و ظالک، میگه اینا دیگه ضعیف دارن. خب حالا بریم قسم بعدی. ان اطلق الاجماع او اضاف الاجماع على وجه يظهر منه اراده المعنى المصطلح المتقدم، اگر کسی کلمه اجماع به کار برد یا اجماع رو اضافه کرد به مسلمینی چیزی که ظاهر تعبیر اینه که همون معنای مصطلح رو اراده کرده. اولی ولو مسامحتن، خب چجوری اولی؟ یعنی اراده کرده اتفاق الکل رو. از چه باب؟ لتنزیل وجود المخالف منزلتن، عدم لعدم قدح المخالف فی الحجیه. یعنی ایشون احراز کرده که این مخالف یه نفره، هیچ قدحی هم نیست. شیخ میگه ظاهر الحکایه کونها حکایتن لسنه، اگه یه فقیهی ای تیپی نقل کرد این ظاهرش نقل مثل خبره، نقل خبره به درد میخوره. یعنی نقل اجماعش در حکم نقل خبره، با همین توضیحی که من تو سطر قبل دادم ها، دیگه توضیح اضافه کنید که مفهوم بشه حرفشه، و الا دوباره میشه به همین جا حاشیه زد. با اون توضیحی که دادم واضح میشه.
قبل از شیخ هم
بود، بله قبل از شیخ هم بود، اینا بله. ما تو دوران اندیشه استنباطیمون یه دوران صعود و نزول داریم. قبل از تحقیق ذوق عادی فقهای ما خیلی صائب بوده، بعد از تحقیق که اوج گرفتیم خراب شده، دوباره باید بیایم پایین با تحقیق به ذوق صائب برسیم. بدون تحقیق در موارد عادی خوبیم، اما در موارد استنباطی گیر میکنیم. جمع کنیم اما تحقیقاتمون رو ان علم بیستیم پاشو، که بعد دیگه بتونیم تو استنباط ازش استفاده کنیم. من 40 صفحه امر فقهی برای مبانی جامعه شناسی اسلامی پیدا کردم، امر از کتاب و سنت. ما کل کتاب و شرکه رو با 8 رو باید داریم درست میکنیم، با 13 رو باید داریم درست میکنیم. من امر وجوبی پیدا کردم 40 صفحه مبانی جامعه شناسی اسلام. میگه بهتون کل کتاب و شرکه 3 صفحه است، روایات و ادله نقلیش. من اینجا 40 صفحه رو باید براتون میگم، آیه و روایت، اما با همین مبانی میشه درستش کرد. خب لما عرفت من ان الاجماع الاصطلاحی متضمن لقول الامام فيدخل في الخبر والحديث. خب شیخ اینجا وارد قسمت بعد میشه. مستند الفاظ ما بررسی کردیم تموم شد، حالا بریم مستند آقایون برای قول به اجماع چیست. آقا وارد یه قسمت میخوایم بشیم، دخول یا ملازمه غریب بحثه یا حسه. حالا شیخ وارد فاز بعدی ماجرا میشه. الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام احد اموره. یک، احدها الحس کما اذا سمع الحکم من الامام فی جمله جماعت لا یعرف اعیانهم یا لا یعرف اعیانهم فیحصل له العلم قول الامام. امام در زمن میگن آقا کل این علما اینجا میدونه، امام در زمن اینا سمون نمیدونیم کدومشونو به خصوص
یعنی تقریر
جانم
قول بیان شده امام
هم که حالا نه اون تقریر نه، حیث نقلش امام هم گفته، اما ما امام به شخصه نمیشناسیم. شیخ میگه هاذا فی غایت القله،
هم با هم چه صحبت میکردن.
آه مثلا داریم دیگه روایت این تیپی داریم، جلسه نشستن فقها با امام، امام بحث کردن با امام، که خیلی هم موارد بدیهی، یعنی بدیهی الوجود من ماجرا به خاطر تقیه لو نمیدادنی که امام کدومه، فقط خودشون میدونستن. هذا فی غایة القلة، خیلی کمه. بل نعلم و جزمن، ما قطعا میدانیم لم یتفق لأحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، هؤلاء الحاکین للاجماع کالشیخین و السیدین و غیره. ما خب شیخین یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید، سیدین آقای اعتمادی دیدم به تبع اوثق گفته سیدین غلط، شهیدین بوده تو نسخه ها قلع عوض شده، شرمنده اخلاق ورزشی همون سیدین درسته، شهیدین که متأخرینه. شیخ داره با اجماعات کار میکنه، اجماعات با متقدمینه. سیدین منظور سید ابو صلاح حلبی صاحب کافی و صاحب قنیت النزوع ابن زهره است، اینا سیدین ما درستم هست. و غیرهما شهیدین هم شامل میشه، یعنی متأخری. اونا رو هم بزنیم اشکال نداره، چون تو کلمات شهیدین داریم اجماعاتی. ممکنه هم بشن با قانونی که من براتون توضیح دادم، علامه هلیش هم بود، عقل و علامه پیاده کردم حرفم رو. حالا من یه چیزای دیگه هم دارم، حالا اجمالا یه تیکه هاشو گفتم. ولی زاسر رح الشیخو فی العده، شیخ در عده اینطور فرموده، فی مقام رد علی السید، شیخ در عده در مقام رد بر سید مرتضی اینطور گفته. چی گفته؟ حیث و انکر الاجماع، انکر السید و الاجماع من باب وجود لطف. شیخ طوسی اینو گفته، جمله شیخ، لولا قاعدت اللطف لم یمکن التوسل الى معرفت موافقت الامام للمجمعین. اگر نباشد قاعده لطف، ما دیگه نمیتونیم همراهی امام رو با اجماعات فقها به دست بیاریم. یعنی شیخ طوسی فرض کرده هیچ اجماعی در فقه ما نداریم الا اینکه قول امام درش نیست، داخل نیست. اصلی قاعدتون. پس آقا الان با این توضیحی که شیخ داد، یک از کارآفرینی ما افتاد، دیگه ثمره عملی برای ما نداره، یک نداریم. نعلم و جزما لم یتفق، مستاق نداره، حکم کرد دیگه شیخ. حالا اصلی قاعدت اللطف، حالا اینجا او دعوای اینجاییم آقا، این دعوای سید شیخ طوسی و سید مرتضی.
غریبه نیستم کمه دیگه،
حالا ملازمه اینو اونو آخر گذاشته، اول حدسی. سیجی گفت سیجی، یه صفحه قبل گفت سیجی، سیجی باش، سیجی خوب بذار برسه، وقتی زرس و قاطع گم منم میگم. از ثانی قاعدت اللطف، آقا اینجا مفصله، علا ما ذکره شیخ فی العده و حکیه القول به قاعدت اللطف عن غیر شیخ طوسی من المتقدمی. آقا این خیلی مهمه، بعدن یکی هم دوباره از من داشته باشید یادگاری، فقهای اقدمین ما از هستها در فقه استفاده میکردن. قاعده لطف قاعده کلامی هست و نیسته، از هستها در محدوده استنباطات باید و نبایدی استفاده میکردن، یعنی سعی میکردن بایدها رو نتیجه منطقی هستا قرار بدن، و اگر 10 جا درست شد 1 جا درست نشد، از هسته بایده رو میگرفتن. بدون که دلیل لفظی نمی اومد براش. ما تحت تأثیر اروپاست با این فاصله زیاد تراگماتیز شدیم، فقط باید نباید میبینیم اروپا صادراتشو به ما تحمیل کرده، حتی در فقه ما تراگماتیز شدیم. آقای بروجردی فهمید که گفت این آقای امین استرآبادی ثمره محصول عصر رنسانس اروپاه. او حرف درسته و الا قدیم فقهای ما تیپی نبودن، لذا همه فقهای ما متکلم بودن همه شون. و لا یخفا، لذا این جمله اینه میگه، حالا لا یخفا ان الاستناد الى قاعده اللطف غیر صحیح الا ما ذکر فی محله. ان شاء الله ما تو باب اجماع میگیم براتون استناد به قاعده رو در باب اجماع غلطه. شیخ قاعده لطف رد نمیکنه، استناد به قاعده رو تو اجماع رد میکنه. فاذا علم محسن، حواست بده، فاذا علم استناد الحاکی الى الیه قاعده لوت فلا وجل الاعتماد على حکایته، با هر تعبیری که باشه هم دیگه فایده نداره. والمفروض ان اجماعات الشیخ كلها، آقای کلا دورش خط بکشید تمام دو سه صفحه بعد دعوا سر همین قضیه کلها، مستندت الى هذه القاعده. شیخ میگه چرا ما میگیم همه اجماعات شیخ توسی تی پی؟ میگه لما عرفت من کلامه المتقدم من العده لولا قاعده اللطف اجماعی به درد نمیخوره. و ستعرف منها و من غیرها فی کتب. الان عبارات دیگه من براتون میارم که ببینید شیخ توصیف فقط قاعده لطفیه. آقا یه عده‌ای میخوان بگن نه شیخ توصیف یه سری اجماعات داره که از جنس قاعده لطف، تا بعد بتونه کبرا رو پیاده کنه حجیت بهش بده. شیخ میخواد اثبات کنه نه شیخ توصیف همه اجماعاتش قاعده لطفیان، بخاطر اینکه قضایای خودش موجب کلیه گفته نباشه قاعده لطف چی درست نمیشه، همه با قاعده لطف درست میشه. مثل این جمله لولایی که الان خوندیم قبل، میخوان بگن شیخ طوسی یه سری اجماعات هم داره که با قاعده لطف نیستن، مثلا از دخولی ها که بعد به درد بخورن. مگر الان گفتیم به درد میخورن اما مصداق نداره. حالا اینا خواستن این کار رو کنن، شیخ میگه نه نه اصلا نداریم. حالا از اینجا این روزه مفصل برای اینه که نشون بدیم شیخ به نحو موجبه کلیه فقط با قاعده لطف کار کرده. از اینجا الیکه ای بحث دعوا مشارکت السید، مشارکت الشیخ للسید. سید مرتضی قاعده لطفی نیست، استاد شیخ طوسیه. سید مرتضی وقتی قاعده لطفی نیست یا ملاحظه حواستون رو بدیدا، یا اینطوریه یا اینطوریه. اگر اینطوری شد بعد اون چیزی که شیخ اتو احدها گفت خراب میشه، گفت لم یتفق. پس چجوری برای سید مرتضی هم ادعای اجماع کرده، خودش میگه من قاعده لطف قبول ندارم، پس چجوری با چه چیزی ادعای اجماع کرده؟ حواستون رو بدید ها، سید مرتضی یا اینجاست یا اینجا، شیخ طوسی اینجاست. حالا مقابل همه ببینید، یه عده ادعا کردن دعوا مشارکت و شیخ طوسی للسید فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه و اختصاصه به طریق آخر مبنی على قاعده لطف غیر ثابته. اختصاصش ثابت نشده که این قول انقلته ها، اختصاص این که سید مرتضی شیخ طوسی اختصاصه، اختصاص شیخ طوسی ها فقط به قاعده لطف غیر ثابته و این ادعاها بعضو. شیخ میگه نه این دعوا رو ما قبول نداریم. حالا رد میکنه، فانه قال فی العده فی حکم ما اذا اختلفت الامامیت على قولین یکون احد القولین قول الامام على وجه لا یعرف الامام بنفسه والباقون کلهم على خلافه. آه حالا عبارتای شیخ طوسی، ماجرا قاعده لطف کجا شروع میشه؟ یه توضیح بدم که عبارت من، ماجرا قاعده لطف اینجا شروع میشه، جایی که کل فقهای فتوایی بدن که فرض اینه که این فتوا مخالف لوح محفوظه، آیا لازم امام مقابلشون بایسته یا نه؟ امام القاء خلاف کنه که مسیر حق بسته نشه لازمه؟ سید مرتضی گفته لازم نیست. سید مرتضی گفته حکم انشائی مبدع میمونه انده تا حتی از هر القاعده، لازم نیست الان بگه. چرا لازم نیست؟ سید مرتضی گفته که خودم که ارم که لعنت بر خودم، ما خودمون با ظلم و جور و عدوان راه بستیم حضرت بیان، هر وقت راه باز کنیم میاد میگه. مثلا معنای غیبت اینه، عدل هم اینه به ما میگه، ما راه بستیم. بعد سید بعد انقل شده گفتن خب سید پس امام بیفایده است بودنش. سید گفته نه خیلی. کی گفته فایدهش منحصره به بیان احکامه؟ قد قشن. بعد گفتن که خب بالاخره پس یه اشکال دیگه، خب ممکنه راه حق بسته بشه. سید میگه بله، اگر قرار ظهور اصل آخر از زمانی نباشه راه حق بسته میشه، اما اگر قرار بعدن اصل آخر از زمانی باشه. سید تعبیری طور گفته، گفته به منزلت تشریعه. چقدر قشنگه این تعبیر. آخر از زمان نه نه، شیخ میگه به منزلت تشریعه آخر از زمان، نه تشریعه، خود شارعه که نیست، به منزلت تشریعه. یعنی میاد دوباره همه قوانین رو علی ما هو الحق آشکار میکنه. روایات میگن وقتی میاد میگن انه یأتی به دین جدید. این نشون میده سید مرتضی محکم ایستاده. سید میگه اگر قرار نبود آخر از زمان بیاد، بعد میگفتیم راه حق الان منحرف میشه، اما اگه قرار بیاد بزن همه منحرف بشن. تحصیل خود شد ما اصابت کن من سیئت فمن نفسکم من انفسکم، گردن خودتون بود، تحصیل خودتون. لذا لازم است. شیخ طوسی اینجا مقابل سید استاد گفته نه سید، ما اینو قبول نداریم، باید حتما اظهار یک مسیری بکنه امام. اگر همه فقها رفتن یه طرف، امام باید ایجاد یک خلاف کنه. حالا یا خودش بیاد یا یکی از فقها رو راه بندازه یه قول خلافی ایجاد کنه، بالاخره یه طوری راه بسته نشه. تموم شد؟ مثلا یه تیکر بخونم، یه تیکر عبارته. خب ایشون اینطوری گفته انه متى اتفق ذلك فان كان على القول الذي انفرد به الامام دليل من كتاب او سنه مقطوع بها، اگر دلیلی از کتاب و سنت هست بر قول امام، یعنی یه خلافی وجود داره بر اجماع فقها، خب لم یجب علی الامام از ظهور ولا دلاله علی ذلك، دیگه امام لازم نیست قول حق رو اظهار کنه چون دلیلی وجود داره. لان الموجود من الدلیل کاف فی ازاحت تکلیف از امام، اما متى لم يكن عليه دليل، اگر هیچ دلیلی بر قول حق وجود نداره وجب على الامام از ظهور، امام باید بیاد او اظهار من يبين الحق في تلك المساله، حداقل یه فقیه بفرسته قول حق آشکار کنه که یه خلافی درست بشه. الا ان قال، بعد سیدی طوری گفت، اینا حرفای شیخ طوسی انا. و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی استاد سید مرتضی، اخیرا سید اینطوری گفته بود که یجوز ان یکون الحق عند الامام والاقوال الاخر كلها باطله ولا یجب علی الامام از ظهور و اظهار الحق. چرا؟ سید گفته لعنا اذا کننا نحن السبب فی استطاره، وقتی خودمون مخفیش کردیم امام رو، فکل ما یفوتنا من الانتفاع بالامام، هرچه از دست ما میرود از نفعایی که از امام قرار بود به ما برسه، و به ما مع الامام من الاحکام یکون و قد فاتنا من قبل انفسنا، خودمون این کار کردیم. ولو ازلنا از سبب الاستطار، اگر زائل کنیم سبب استطار لظهر و انتفعنا به و ادا الینا الحق الذي كان عنده، سبب منتفی کنیم تا بیاد. خیلی قشنگ. حالا این حرفا رو ببینید، بعد ما اینا وسط فقه دارن این حرفا رو میزنن ها، ببین چه جوری حس وسط با یدا اومده، کلام نیست فقهه، میشه فقهی که امام میگفت. من اول الموجز اینو توضیح دادم برای شما، گفتن نگید عصر محدثین ما اینا اخباری بودنه، نه اونا درست بوده کارشون. قال شیخ طوسی گفته هازا عندي غیر صحیح، این غلطه. چرا؟ لانه یؤدی نتیجه. حالا دلیل شیخ طوسی ببین، شیخ گفته اگه حرف درست باشه اجماع باطل میشه. تنها دلیل شیخ برای اینکه قاعده لطف اثبات بشه اینه که اگر نباشد اجماع از بین میره. لانه یؤدی، این حرف نتیجه میشه، میدهد چه چیزی را که ان لا یصح الاحتجاج به اجماع الطائفه اصلا.
شاگرد سید بوده
مستقیم
میدونه که دستش
استادش هم نیست احمال
دخولی
لعنا، باشه این استنباط شما، لعنا لا نعلم دخول الامام فیها، ما به قانون لا نعلم دخول الامام فیها در طائفه الا بالاعتبار الذي بینا، الا با قاعده لطف. و متا جوزنا انفراد الامام بالقول، و اینکه لا یجب ظهور این قول نزد مردم، منع ذالک، این مسئله انفراد امام منع من الاحتجاج بالاجماع به اجماع طائفه. آقا این قاعده چی در اومد؟ شیخ طوسی همه اجماعات رو منحصره در قاعده
لطف میدونه. و ذکر فی موضع آخر من العده که ان هذه الطريقه یعنی طریقه السيد المتقدمه غیر مرضیه عنده، روش سید به درد ما نمیخورد. چرا؟ لان طریقه السيد تؤدی الى نتیجه میدهد چه چیزی را؟ الا یستدل به اجماع الطائفه اصلا، نتیجه اینکه با اجماع الطائفه کار نکنیم. لجواز ان یکون قول الامام مخالفا للطائفه، اما مع ذلك لا یجب علی الامام اظهار ما عنده. شیخ میگه و اصرح من ذلك فی انحصار طریق الاجماع عند الشيخ فی ما ذکره من قاعده اللطف، صریح تر از همه این عبارات ها در این که سید مرتضی فقط قاعده لطف قبول داره، شیخ مرتضی فقط قاعده لطف قبول دارد، اینه ما حکیان بعضی از بعضی حکایت شده که انه حکاه عن کتاب التمهید للشیخ الطوسی که چی؟ ان سیدنا المرتضی کان یذکر کثیرا، استاد ما این جمله را میگفت که لا یمتنع ان یکون هنا امور کثیره غیر واصله الینا علمها، خیلی چیزا باشن که علمشون به دست ما نرسیده است، یا علمها مودعان عند الامام، علمش بمونه پیش امام. و این کتمه ناقلون، ولو اینکه ریششی باشه که ناقلین کتمان کردن. ولا یلزم مع ذلك سقوط و تکلیف عن الخط، تکلیف از گردن مردم نمیافته چون تقصیر خودتونه. الا ان قال شیخ طوسی طور گفته قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العده فی اصول المتن، اونش همین پاراگرافه. اینو من ادعا کردم، من در کتاب عده اشکال کردم و قلنا هذا الجواب صحیح لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام علی صحت قاعده لطف اجماع الفرقه. یه حرف خوب بود اگر اجماعی نبود. فمتا جوزنا، اما اگر ما جائز دونستیم که ان یکون قول الامام خلافا لقول الفقها، اگر جائز باشد قول امام مقابل باشد و لا یجب ظهور قول امام، جاز لقائل ان یقول که ما انکرتم ان یکون قول الامام خارجا عن قول من تظاهر بالامامه. صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.